ساعت 20 این صدای رادیو فردا است. بهای دلار در بازار آزاد ایران سقوط کرد. فرانسه دارایی‌های متعلق به وزارت اطلاعات ایران را مسدود ساخت. و مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌گوید نهاد تحت نظرش کاملا مستقل عمل می‌کند. با درود فراوان، فرهنگ قویمی هستم و در این 15 دقیقه با چند خبر و گزارش همراه شما خواهم بود. بهای دلار آمریکا و دیگر ارزهای بین‌المللی در بازار آزاد تهران و شهرهای بزرگ ایران و منطقه سقوط کرد. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی، خرید و فروش ارز عملاً متوقف شده است. خبرگزاری دولتی ایرنا از چهارراه استانبول و خیابان‌های اطراف آن گزارش داده که روز سه‌شنبه صرافی‌های مجاز معاملات ارزی انجام نمی‌دهند. بر پایه این گزارش، حوالی ساعت 12 به وقت محلی تابلوی برخی صرافان نرخ 13000 تومان برای دلار و 15000 تومان برای یورو را نشان می‌داد. در دیگر شهرهای ایران و منطقه هم بازار ارز پرتلاطم است و مردم برای کسب اطلاع درباره قیمت ارز در مناطقی که معاملات ارزی در آن انجام می شود تجمع کردند. بهای دلار در یکی دو هفته اخیر به مرز 19000 تومان رسید، ولی در روزهای گذشته روندی نزولی را طی کرده و به زیر 13000 تومان رسیده است. در خبر دیگر، دولت فرانسه دارایی‌های متعلق به اداره امنیت داخلی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی و دو تبعی ایرانی در آن کشور را مسدود کرد. اسدالله اسدی، دیپلمات ایرانی که در آلمان در بازداشت به سر می‌برد، و سعید هاشمی مقدم، دو نفری هستند که دارایی‌هایشان در فرانسه مسدود شده است. وزیران امور خارجه کشور و اقتصاد فرانسه در بیانیه مشترکی که روز سه‌شنبه منتشر شد، با تاکید بر عزم آن کشور در مقابله با تروریسم به ویژه در داخل خاک آن کشور، این اقدام را پیشگیرانه، هدفمند و متناسب توصیف کردند. اسدالله اسدی، دیپلمات جمهوری اسلامی در سفارت ایران در وین، از طرف مقام‌های بلژیکی، آلمان و فرانسه طراح سوء قصد نافرجام به گرد همایی سازمان مجاهدین خلق در پاریس معرفی شده است. او هنوز در بازداشت مقامات آلمانی است، ولی روز گذشته دادگاهی در آن کشور حکم استرداد وی به بلژیک را صادر کرد. همزمان پلیس فرانسه نیز روز سه‌شنبه چندین مرکز شیعیان در شمال و غربی آن کشور را بازرسی و 3 نفر را به اتهام داشتن غیرقانونی سلاح بازداشت کرد. به گزارش رسانه‌های فرانسوی، دارایی‌های مرکز زهرای فرانسه نیز به مدت 6 ماه توقیف شد. مقامات جمهوری اسلامی تاکنون به این اقدام دولت فرانسه واکنشی نشان ندادند. در خبری دیگر، یوکی آمانی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، با صدور بیانیه تأکید کرده که نهاد تحت نظرش کاملا مستقل عمل می‌کند. آقای آمانو گفته است که آژانس اطلاعات دریافتی را به طور دقیق و با در نظر گرفتن دیگر داده‌های قابل دسترسی و با استفاده از تجاربش بررسی می‌کند تا به ارزیابی مستقل خود برسد. در بیانیه آمانو اشاره به اظهارات اخیر بنیامین نتانیاهو در مجمع عمومی سازمان ملل نشده است. آقای نتانیاهو در سخنرانی خود ادعا کرد بر اساس اطلاعاتی که دولت اسرائیل به دست آورده، ایران در محله ترقوزآباد در نزدیکی تهران یک انبار هسته‌ای مخفی دارد. نخست وزیر اسرائیل از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواست در این مورد تحقیق کند. ساعت 24 دقیقه است و در اینجا می‌پردازیم به نخستین گزارش این ساعت. حکم اعدام زینب سکانوند که در نوجوانی مرتکب جرم شده بود، روز سه‌شنبه امروز در ارومیه اجرا شد. در بیانیه که عفو بین‌الملل روز دوشنبه منتشر کرد، آمده بود که خانم سکانوند در سال 93 در حالی محاکمه شد که وکیل مدافع نداشت و پرونده مبتنی بر اعتراف وی است، اعترافاتی که بدون حضور وکیل مدافع اخذ شده است. همکارم رویا کریمی مج در گفتگو با رهاب بحرینی، پژوهشگر سازمان عفو بین‌الملل، ابتدا از او در مورد دلیل صدور حکم اعدام برای زینب سکانوند پرسیده است. رهاب بحرینی:
زینب سکنزن بیش از 7 سال بود که با کابوس شبانه روزی اعدام زندگی میکرد. در سن 17 سالگی به اتهام قتل همسرش دستگیر شد، مورد شکنجه قرار گرفت و بعد از یک دادرسی به شدت ناعادلانه محکوم به اعدام شد و در تمام سالهای گذشته مشخص نبود که این حکم چه زمانی به اجرا گذاشته میشه و اتفاقا در همین روزها 2 سال پیش افسر بین الملل مطلع شد که در خطر قریب الوقوع اعدام قرار داره و در اون زمان از اونجا که بیشتر فرصت برای اطلاع رسانی و فشار آوردن بود این حکم به تعویق افتاد، ولی متاسفانه دیروز ما مطلع شدیم که به انفرادی منتقل شده و ساعت خیلی کمی باقی مونده بود که برای نجاتش بتونیم تلاش بکنیم و متاسفانه علارغم پیگیری‌های صورت گرفته مقامات قضایی ایران حکم اعدام را امروز صبح اجرا گذاشتند.
خانم بحرینی، دلیل ادامه اجرای حکم اعدام مجرمان کمتر از 18 سال در ایران چه هست؟ آیا نقص قانونی در این زمینه وجود داره یا اراده‌ای وجود داره برای اجرای حکم اعدام برای این افراد؟
دلیل اصلی خودداری نمایندگان مجلس و قوه قضاییه از اصلاح قانون مجازات اسلامی ایرانه که یک بار برای همیشه صدور مجازات اعدام برای کسانی که در زمان وقوع جرم زیر 18 سال سن دارند رو لغو کنند. متاسفانه علارغم اعتراض سالها و حتی دهها به این رفتار بیرحمانه با کودکان و نوجوانان در نظام قضایی ایران، ما همچنان می‌بینیم که دهها کودک در صف اعدام قرار دارند و در واقع راه حلی جز بخشش و گرفتن رضایت نظام قضایی ایران پیش روی محکومان نوجوان قرار نمیده و این برخلاف اصول ابتدایی و بنیادین قانون بین‌الملل که صدور مجازات اعدام برای افراد زیر 18 سال رو مطلقاً ممنوع کرده و ایران جز آخرین کشورها در جهانه که همچنان بر این رفتار بی‌رحمانه و غیر انسانی با کودکان و نوجوانان اصرار داره.
و خانم بحرینی، یا آماری وجود داره اسم اعدام مجرمان کمتر از 18 سال در ایران؟
این پنجمین مورد اعدام فردیه که در زمان وقوع جرم زیر 18 سال سن داشته در سال میلادی 2018 و بر اساس تحقیقات عفو بین الملل بالای 80 نفر در صف اعدام قرار دارند که در زمان وقوع جرم نوجوان بودند و البته تعداد واقعی به احتمال زیاد بسیار بیشتر از اینه، ولی در نظام قضایی ایران شفافیت در این رابطه وجود نداره.
و خانم بحرینی، قانونی تحت عنوان قانون حمایت از کودکان و نوجوانان در حال حاضر در دست بررسی توسط شورای نگهبان هست. آیا در صورت تصویب این قانون در شورای نگهبان امکان داره تغییری در سرنوشت بچه‌های مجرم ایجاد بشه؟
متاسفانه نه، این قانون بندی در رابطه با اصلاح ماده 91 قانون مجازات اسلامی ایران نداره که منشأ این وضعیت فاجعه آمیز در رابطه با محکومان نوجوان در ایرانه. این ماده دست قضات رو باز گذاشته که مجازات اعدام صادر بکنن مگر اینکه تشخیص بدن که نوجوان در زمان وقوع جرم از رشد و کمال عقلی برخوردار نبوده و چنین روش سلیقه‌ای برخلاف اصول بین المللی که میگه هیچ وقت با نوجوانی با فردی زیر 18 سال نباید همانند بزرگسال برخورد بشه و مجازات های نوجوانان همیشه باید کمتر از بزرگسالان باشه و به هیچ عنوان نباید شامل حبس ابد و اعدام بشه.
جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در ایران، نخستین گزارش خود را به سازمان ملل ارائه کرد. جزئیات بیشتر را در گزارشی از همکارم مهتاب وحیدی راد میشنویم.
جاوید رحمان، سومین گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران که 15 تیر ماه به این سمت منصوب شد، حالا اولین گزارش خود درباره وضعیت حقوق بشر در ایران را به سازمان ملل داده تا در کمیته سوم و 73 مجمع عمومی این سازمان بررسی شود. گزارشی حاوی انتقاد از وضعیت حقوق بشر در ایران و توصیه‌هایی به مقام‌های جمهوری اسلامی. حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر در وین، درباره روند بررسی این گزارش میگوید:
از امروز کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل کارش رو آغاز کرده و مطابق برنامه‌ای که دارن قاعدتاً در روزهای 25 یا 26 اکتبر، یعنی چند هفته دیگه، ایشون گزارش شفاهیش رو خواهد داد به این کمیته و قابل تصور هستش که در ماه نوامبر قطعنامه‌ای که کانادا معمولاً تهیه می‌کنه و در کمیته سوم بررسی بشه، قاعدتا تصویب میشه بر مبنای گزارشی هستش که جاوید رحمان دادن و همچنین دبیرکل آقای گوترش. بعد از تصویب اون در کمیته سوم در میانه ماه دسامبر شاهد اون خواهیم بود که مجمع عمومی هم این قطعنامه رو تصویب خواهد.
جاوید رحمان در نخستین گزارش خود با اشاره به مواردی از به گفته او نقض حقوق بشر در ایران تاکید کرده که قصد دارد مذاکراتی سازنده با مقام‌های جمهوری اسلامی داشته باشد. شماره اعدام‌ها در ایران یکی از این موارد است. محمود امیری مقدم، رئیس سازمان حقوق بشر ایران در نروژ:
در این گزارش تمرکز اصلی در رابطه با اعدام به اعدام نوجوانان یعنی کودک مجرمان در ایران. ایران هنوز در صدر کشورهای جهان از لحاظ اعدام نوجوانان است و گزارشگر ویژه در این گزارش توصیه کرده که جمهوری اسلامی سن کیفری رو به 18 سال تغییر بده بدون قید و شرط. نکته دیگه هم اشارهشون به قانون جدید مواد مخدر هست و استقبال میکنن از اینکه آمار اعدام‌های مربوط به مواد مخدر پایین رفته و تا لحظه‌ای که این گزارش رو تنظیم می‌کردن 2 مورد رو ثبت کرده بودن در مقایسه با 213 مورد اعدام مواد مخدر در سال گذشته.
جاوید رحمان با ابراز نگرانی از اعدام مجرمان نوجوان از مقام‌های ایران خواسته حکم اعدام افرادی را که زیر 18 سالگی مرتکب جرم شده اند لغو کنند. به گفته او در نیمه نخست سال جاری میلادی دست کم 4 مجرم نوجوان در ایران اعدام شدند. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان در پاریس، درباره اعدام افراد زیر سن قانونی میگوید:
در کنوانسیون حقوق کودک زن یا مرد کمتر از 18 سال کودک تلقی میشه. بنابراین کسی که زیر 18 سال مرتکب جرمی بشه اون از نظر مقررات کنوانسیون حقوق کودک کودک تلقی میشه و نباید درباره همون مجازات اعمال دوستی که درباره یک انسان کبیر. منتها تقلبی که متأسفانه جمهوری اسلامی میکنه اینه که صبر میکنه وقتی که این فرد نوجوان به سن 18 سال رسید اون وقت اون رو اعدام میکنن.
دیگر مواردی که در گزارش جاوید رحمان به طور مفصل به آنها پرداخته شده عبارتند از حق آزادی تجمع، حق آزادی بیان، وضعیت زندان‌ها، حقوق زنان و وضعیت اقلیت‌های قومی و دینی از جمله بهائیان، مسیحیان و دراویش گنابادی. علاوه بر این موارد، جاوید رحمان خواستار توجه به وضعیت مدافعان حقوق بشر، زندانیان دو تابعیتی و موضوع اعدام‌های دست جمعی دهه 60 شده است. او در بخشی دیگر از این گزارش از آنچه شکنجه و بدرفتاری با زندانیان در ایران و عدم دسترسی آنان به امکانات پزشکی نامیده انتقاد کرده است. نیما حسابیان، فعال حقوق بشر در سوئیس، درباره وضعیت برخی از زندانیان میگوید:
خانم نسرین ستوده الان بیشتر از 20 روزه که در اعتصاب قضا هستن، حق ملاقات با بچه‌هاشون نداشتن و همسر ایشون آقای رضا خندان هم همچنین بازداشت شده. آرش صادقی مشخص شد که سرطان داره و یک عمل انجام داد و فکر می‌کنم 1 تا 2 روز بعد حداکثر بعد از عمل برش گردیدن و نمونه‌های بسیاری دیگری که در زندان هستن دسترسی به وکیل مدافع ندارن و در بازجویی بدرفتاری با اونها میشه، شکنجه میشن و موارد بسیاری دیگری.
جاوید رحمان تأکید کرده که در طول مدت مأموریت خود تأثیر تحریم‌های آمریکا بر مردم ایران و وضعیت افراد دارای معلولیت و اقلیت‌های جنسی را هم بررسی خواهد کرد. گزارشگر ویژه سازمان ملل به مقام‌های جمهوری اسلامی ایران توصیه‌هایی هم دارد. حسن نایب هاشم درباره برخی از این توصیه‌ها می‌گوید:
در مورد حق حیات مهم‌ترین توصیه هست که اعدام‌های پرشمار در ایران کاهش پیدا بکنه، به حق حیات احترام گذاشته بشه. علاوه بر اون رو مسئله شکنجه تاکید جدی داره، مسئله شلاق زدن، قطع عضو، در رابطه با اینکه مردم بتوانند به صورت مسالمت‌آمیز اجتماع داشته باشند و عقاید خودشون رو بیان کنن، آزادی بیان، آزادی عقیده، سفارش‌هایی داشته، اینکه ایران کنوانسیون منع شکنجه رو امضا بکنه، تصدیق بکنه، طبعا مسئله محدودیت‌هایی که در مورد اینترنت و آزادی بیان آنلاین وجود داره هم برداشته بشه.
ایران هنوز به گزارش جاوید رحمان واکنشی نشان نداده، اما در تمام موارد قبلی این گزارش ها را نادرست، یک طرفه و با اهداف سیاسی توصیف کرده است. جاوید رحمان تیر ماه گذشته در مصاحبه با رادیو فردا گفته بود که قصد دارد با مقام‌های جمهوری اسلامی درباره امکان سفرش به ایران صحبت کند. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران طی 7 سال گذشته به هیچ یک از گزارشگران ویژه سازمان ملل اجازه سفر به ایران را ندادند.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام